تراک 89 صفحه 509 آیه 152 سوره بقره.
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
پس مرا به یاد دارید تا به یادتان آورم و شکرم بگذارید و کفران نعمتم مکنید. بیان: بعد از آن که خدای تعالی بر پیامبر اسلام و امت مسلمان منت نهاد، نخست پیامبر بزرگوار را که از خود مردم بود به سوی ایشان گسیل داشت و این خود نعمتی بود که با هیچ مقیاسی اندازه‌گیری نمی شود، نعمتی که منشأ هزاران نعمت شد و فهماند خدا از یاد بندگانش غافل نیست. آری، خدا بشر را از اینکه به سوی صراط مستقیم هدایت کند و به اقصا درجات کمال سوق دهد فراموش نکرده بود و در مرحله دوم قبله را که مایه کمال دین و توحید در عبادت و تقویت فضائل دینی و اجتماعیشان بود تشریع فرمود. اینک در این آیه متفرع بران دو نعمت دعوتشان می کند به این که به یاد او باشند و شکرش بگذارند تا او هم در مقابل یاد بندگان به عبودیت و طاعت ایشان را به دادن نعمت یاد کند و در پاداش شکرگزاری و کفران نکردن نعمتشان را بیشتر کند. در جای دیگر نیز فرموده وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا. به یادار پروردگارت را هر وقت که فراموش کردی و بگو امید است پروردگارم مرا به رشدی نزدیکتر از این هدایت کند. سوره کهف آیه 24. و نیز فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بگذارید زیادترتان میدهم. سوره ابراهیم آیه 7. و این دعایه هر دو قبل از آیات قبله در سوره بقره نازل شده است. این نکته را باید در نظر داشت که کلمه ذکر بسا می شود که در مقابل غفلت قرار می گیرد، مانند آیه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی را که ما دلش را از یاد خود غافل کرده ایم اطاعت مکن. سوره کهف آیه 28. و غفلت عبارت است از نداشتن علم به علم، یعنی اینکه ندانم که می دانم، و ذکر در مقابل غفلت عبارت است از اینکه بدانم که می دانم. و بسا می شود که در مقابل نسیان استعمال می شود و نسیان عبارت است از اینکه صورت علم به کلی از خزانه ذهن زایل شود و ذکر برخلاف نسیان عبارت است از اینکه آن صورت همچنان در ذهن باقی باشد. و در آیه وذکر ربک اذا نسیت به همین معنی آمده و بنابراین در چنین استعمالی ذکر مانند نسیان معنایی است دارای آثار و خواصی که آن آثار بر وجود ذکر مترتب می شود و به همین جهت کلمه ذکر مانند نسیان در مواردی که خودش نیست ولی آثارش هست استعمال می شود. مثلا وقتی من ببینم که شما دوست صمیمی خود را با اینکه می دانی احتیاج به نصرتت دارد نصرت ندادی و کمک نکردی، می گویم چرا پس دوستت را فراموش کردی؟ با اینکه او را فراموش نکرده ای و برعکس همواره با او و به یاد او بوده ای. اما از آنجا که این یاد اثری نداشته و برعکس اثر فراموشی از شما سر زده، مثل این است که اصلا در ذهن شما وجود نداشته و از یادش برده باشی. و گویا استعمال ذکر بر ذکر لفظی، مثلا ذکر خدا با گفتن سبحان الله و امثال آن، از همین باب باشد، یعنی استعمال کلمه ذکر در اثر آن باشد نه خودش، چون ذکر زبانی هر چیز از آثار ذکر قلبی آن است. و از این باب است آیه قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو به زودی ذکری از او برایت می خوانم. سوره کهف آیه 83. و نظایر این استعمال بسیار است. و به فرض اینکه ذکر لفظی از مصادیق ذکر واقعی باشد، از مراتب آن است، نه اینکه به کلی کلمه ذکر به معنای ذکر لفظی بوده معنایش منحصر در آن باشد. و سخن کوتاهان که ذکر دارای مراتبی است که اختلاف آن مراتب در آیات زیر کاملا مشهود است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. سوره رعد آیه 28. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. پروردگار خود را در دل به یاد آور، هم از تضرع و هم از ترس و هم آهسته به زبان. سوره اعراف آیه 205. فذکروا الله کذکرکم آباکم او اشد ذکرا. پس خدا را به یاد دارید آنطور که به یاد پدران خود هستید و یا شدیدتر از آن. سوره بقره آیه 200. در این آیه ذکر را به وصف شدت توصیف کرده و معلوم است که مقصود از آن ذکر باطنی و معنوی است، چون ذکر لفظی شدت و ضعف ندارد. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. سوره کهف آیه 24. که ذیل این آیه دلالت دارد بر این که می‌خواهد بفرماید امیدوار آن باش که بالاتر از ذکر به مقامی برسی که بالاتر از آن مقام که فعلا داری بوده باشد. پس برگشت معنا به این می شود که تو وقتی از یک مرتبه از مراتب ذکر خدا پایین آمدی و به مرتبه پایین‌تر برگشتی، بگو چنین و چنان. پس به حکم این آیه تنزل از مقام بلندتری از ذکر و یاد خدا نیز نسیان است. پس آیه شریفه دلالت دارد بر این که ذکر قلبی هم برای خود مراتبی دارد. از اینجا روشن می شود این که بعضی گفتند ذکر به معنای حضور معناست در نفس، سخنی است درست، برای اینکه حضور دارای مراتبی است. در آیه مورد بحث، امر به یادآوری متعلق به یا متکلم شده، فرموده مرا یاد بیاور. اگر یادآوری خدا را عبارت بدانیم از حضور خدا در نفس، ناگزیر باید قائل به تجوز شویم و بگوییم مثلا منظور یاد نعمت‌ها و یا عذاب‌های خداست. و اما اگر تعبیر نامبرده را تعبیری حقیقی بدانیم، آن وقت آیه شریفه دلالت می‌کند بر این که آدمی غیر از آن علمی که معهود همه ماست و آن را می‌شناسیم که عبارت است از حضور معلوم در ذهن عالم، یک نسخه دیگری از علم دارد. چون اگر مراد همان علم معمولی باشد، سر به تهدید خدا در می آورد، چون این قبیل علم عبارت است از تهدید و توصیف عالم معلوم خود را و ساحت خدای سبحان منزه از آن است که کسی او را تهدید و توصیف کند، همچنان که خودش فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. منزه است خدا از هر توصیفی که اینان برایش می کنند مگر توصیف بندگان مخلص. سوره صافات آیه 160. و نیز فرموده ولا یحیطون بهی علما، احاطه علمی به او پیدا نمی کنند. سوره طه آیه 110. و انشاءالله تعالی در تفسیر همین دو آیه 160 و 110 مطلب دیگری مربوط به این بحث خواهد آمد.